سلام میکنم به شما دانش آموز عزیزم، امیدوارم که حالت خوب باشه و همیشه توی زندگیت بتونی استراتژی بسیار خوبی رو به کار بگیری. بسیار بسیار ازت تشکر میکنم که به من اعتماد کردی و کتاب من رو تهیه کردی. مطمئن هستم که این کتاب میتونه در راه کنکور کمک بسیار زیادی برات بکنه. اما خب تصمیم گرفتم که یک جلسه مشاوره بسیار خوب به صورت خصوصی به این کتاب الساق بکنم که شما بتونید از اون استفاده بکنید و در راستای مطالب کتاب برنامه ریزی هم یاد بگیرید که بتونید حد اکثر استفاده را از مباحث کتاب ببرید. و بهتون قول میدم این فایل آموزش برنامه ریزی هیچ جا رسوخ نخواهد کرد، تنها در خدمت شما خواهد بود، شمایی که کتاب را تهیه کردی، و امیدوارم که این فایل رو هدیه بدی به کسایی که به هر نحوی توی زندگیشون نیاز دارن به آموزش برنامه‌ریزی درسی و نیاز دارن به اینکه برای درس خوندن برنامه‌ریزی بکنن. خب ابتدا یک معرفی خیلی کوچیکی از خودم میکنم، بعد بدون مقدمه طولانی بریم سراغ مباحث. خب من حسن گلی هستم، انسانشناس، دانشجوی دانشگاه تهران و توی مؤسسات مختلف توی شهر تهران خدمات مشاوره آموزشی میدم. توی مؤسساتی مثل کنکوریس، آکادمی، تیس و مؤسسات مختلف، مدارس مختلف به عنوان مشاور کنکور فعالیت دارم و تصمیم گرفتم که کتاب بنویسم و همه سوادم رو درون اون برای بچه های شهرستانی بیارم تا همه بچه هایی که توی حتی مناطق محروم و بسیار دور زندگی میکنن بتونن از این کتاب استفاده بکنن و طعم داشتن یک مشاور خوب رو بچشن، همونطور که من توی کتاب نوشتم. بهتون اطمینان میدم چیزایی که توی این کتاب مطرح میشه هیچ فرقی از لحاظ کیفیت با چیزایی که توی گرونترین جلسات مشاوره توی شهر تهران مطرح میشه نداره. یعنی چیزایی که توی این کتاب نوشته شده حاصل تجربیات من در برخورد با ده ها هزار دانش آموز بوده و مطمئن باشید شما که فکر میکنید توی جلسات مشاوره توی تهران اشخاص خیلی معروف چه مدل مشاوره میدن، اگه میخوای بدونی این قضیه چطوری حتما کتابو بخون، چون که تمام چیزهایی که مشاوران معروف در شهر تهران توی جلسات مشاوره خصوصی خودشون مطرح میکنن توی کتاب حضور داره و شما با خوندن کتاب به همه اون مطالب دسترسی پیدا میکنید. لذا حتما کتاب رو نقطه به نقطه بخون و خواهش میکنم اگر کسی نیاز داشت کتاب رو به تعداد تهیه بکنه و خواهش میکنم کپی نکنین، چون زحمت بسیار زیادی برای کتاب کشیده شده. بسیار خب، میریم سراغ آموزش برنامه‌ریزی و اینکه اصولا برای مباحث درسی چطوری برنامه‌ریزی بکنیم تا بتونیم یک مطالعه بسیار عالی داشته باشیم. میخوام اول این جمله بسیار زیبا رو بگم که عدم برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف یعنی برنامه‌ریزی برای رسیدن به شکست. بچه‌ها ما هر هدف، هر تارگت و هر گلی توی زندگیمون داشته باشیم باید برای رسیدن بهش یک برنامه و پلن هم داشته باشیم. اصولا بدون برنامه به هیچ هدفی نمیشه رسید. افرادی که توی زندگیشون به هدف‌های بسیار خوب و بزرگی رسیدن همشون برای اون اهدافشون یک برنامه و پلن داشتن، هیچ کدومشون اللابختکی موفق نشدن. بنابراین شما هم اگر هدفت موفقیت در کنکوره باید بیای و یک برنامه بسیار خوب رو برای خودت بچینی و به اون پایبند باشی، اون رو انجام بدی تا انشالله به هدفت برسی. دقت کنید که کنکور یک فرایند و پروسه طولانی مدته. نزدیک یک سال شما باید یک پروسه طولانی مدت درس بخونید و توی این یک سال اگر شما خوب برنامه‌ریزی نداشته باشید در اواسط راه نمیتونید اون بازدهی لازم رو داشته باشید و خب مسلما پشیمون میشید یا اصلا خسته میشید و نمیتونید به سمت هدفتون حرکت بکنید. لذا در کنکور اهمیت برنامه‌ریزی بسیار بسیار آشکاره، چون یک پروسه طولانی مدت یک سال است و توی این یک سال شما باید از تک تک لحظاتتون بهترین استفاده رو بکنید تا بتونید یک بازدهی بسیار خوبی داشته باشید و نتیجه بسیار خوبی در کنکور بگیرید انشاءالله. خب بعد از اینکه با اهمیت برنامه‌ریزی آشنا شدیم میپردازیم به رعایت و نکاتی در مورد برنامه‌ریزی. یک سوالی که شما میتونید مطرح بکنید اینه که آقای گلی چه نکاتی در برنامه‌ریزی باید رعایت بشیم؟ اصلا یک برنامه‌ریزی خوب و برنامه‌ریزی با کیفیت چه خصوصیاتی میتونه داشته باشه؟ و من الان براتون عرض میکنم. بچه‌های عزیز، اولین فاکتوری که یک برنامه‌ریزی خیلی خوب باید داشته باشه برای گرفتن نتیجه مناسب حل تست فراوانه. یعنی مطالبی که آزمون آزمایشی یا خودمون در اختیار خودمون میگذاریم باید بیایم اونها رو بسیار بسیار برشون تست حل بکنیم، که خوشبختانه من آموزش کاملش رو توی فایل دادم و شما الان گوش میکنید ببینید که چطوری میتونید برنامه‌ریزی بکنید که حل تست بسیار زیادی برای یک مطلب داشته باشید. دومین فاکتوری که باید در مورد مطالب ما رعایت بکنیم مرور بسیار زیادی، یعنی مطالبی که ما در طول برنامه‌ریزی داریم باید مرور بسیار زیادی اونها رو بکنیم، اونها رو بارها و بارها مرور بکنیم. مورد بعدی رعایت جمع‌بندی. حتما باید یک زمانی رو اختصاص بدیم مباحثی رو که مطالعه کردیم جمع‌بندی بکنیم. یک مثال براتون میزنم راجع به جمع‌بندی. مثالش اینه که فرض کنید شما از بالای درخت سیب چیدید و سیبا رو همینطوری فله‌ای انداختید زیر درخت. اگر بخواید اونها رو بفروشید و اگر بخواید کیفیت خوبی محصولتون پیدا کنید چیکار باید بکنید؟ باید اونها رو چیکار کنید؟ بسته‌بندی بکنید. بنابراین جمع‌بندی به مثابه بسته‌بندی مباحث در حجم بسیار کمه که شما خیلی راحت میتونید به اونها دسترسی پیدا بکنید. حالا توی بخش آموزش جمع‌بندی زیاد راجبش صحبت خواهم کرد. بحث دیگه بحث آزمون جامعه، یعنی شما باید یک آزمون جامعه حتما در راستای این برنامه‌ریزی در داخل این برنامه‌ریزی از خودتون بگیرید که راجبون مفصل صحبت میکنم. من الان تیتروار میگم، انشالله بعد اینکه آموزش برنامه‌ریزی رو دادم راجبش مفصل صحبت میکنم. این 4 تا فاکتور رو حتما باید رعایت بکنید توی برنامه درسیتون و من هم انشالله به صورت مفصل راجبشون صحبت میکنم. پس اینا شد فاکتورهای یک برنامه‌ریزی با کیفیت. خب بچه، اولین چیزی که ما برای برنامه‌ریزی نیاز داریم یک بودجه بندیه، یک حجم کاره. خب همه آزمون‌های آزمایشی که چه در طول سال و چه در طول تابستان برگزار میشن یک حجمی برای ما تعیین میکنن که میگن در طول این مدت زمان ما این حجم رو قرار از شما امتحان بگیریم. بنابراین شما باید بیای و اون حجم رو در مدت زمان باقی مونده همونطور که طبق 4 تا اصل گفتم مطالعه بکنی، براش حل تست فراوان انجام بدی، مرور زیاد بکنی، جمع‌بندیش بکنی و از اونها قبل از آزمون اصلی از خودت یک آزمون برگزار بکنی. ببینید بچه ها، فرمول برنامه ریزی اینه: ورک تقسیم بر تایم، یعنی دبیو تقسیم بر تی، یعنی حجم کاری که ما داریم، حجم مباحثی که آزمون میخواد از ما امتحان بگیره تقسیم بر تایم یا زمان میکنیم و نتیجه میشه برنامه‌ریزی ما. حالا بذارید براتون یک مثال بزنم. بچه فرض کنید شما 2 فصل زیست شناسی آزمون میخواد ازتون امتحان بگیره و شما 2 هفته فرصت دارید. خب فرمولمون چی بود؟ این بود که 2 رو تقسیم بر 2 کنیم، ورک رو در واقع تقسیم بر تایم کنیم، جوابمون میشه 1. حالا میایم بررسی میکنیم، میبینیم که ما برای هر فصلمون 1 فصل زیست شناسی داریم. بازم از اول میگم، ما 2 فصل زیست شناسی داشتیم، 2 فصل زیست شناسی رو اومدیم تقسیم کردیم بین 2 هفته طبق فرمولمون و هر هفته برای ما 1 مبحث زیست شناسی افتاد. حالا این مبحث رو میایم پخش میکنیم، هر فصل رو میایم پخش میکنیم بین روزهای هفته، یعنی از 2 تا فصل زیست شناسیمون برای هر فصل ما 1 فصل نگه داشتیم و اون 1 فصل رو میایم پخش میکنیم بین روزهای هفته و اون رو به اصطلاح باکس بندی میکنیم. مثلا شما باید بیاید ببینید که زیست شناسی 1 فصل رو در چند تا باکس میتونید بخونید. حد اکثر باید در 5 باکس بخونید. حالا اون یکی دو باکس باقی مونده رو میگم براش چیکار بکنید، ولی حد اکثر باید در 5 باکس بخونید. اگر در باکس های کم حجم هم میتونید بخونید خیلی خوبه، میتونید در اونها هم مطالعه بکنید، ولی نرمش 5 یا 4 باکس مثلا برای 1 هفته و 1 فصل زیست شناسی. شما میاد اون 1 فصل رو تقسیم میکنید بین روزهای هفته. مثلا براتون مثال عرض میکنم، اگر زیست شناسی ما 40 صفحه است، شما میتونید رو 4 باکس بکنید: 10 صفحه شنبه، 10 صفحه یک شنبه، 10 صفحه دو شنبه و 10 صفحه سه شنبه مطالعه بکنید. بنابراین شما حجم کلی رو تقسیم بر تعداد زمان میکنید و یک حجم کلی برای یک زمان، برای یک هفته مثلا به دستتون میاد، شما اون رو تقسیم میکنید بین روزهای هفته. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه مثالی بود که زدم مثلا برای یک حجم 40 صفحه‌ای زیست که ما اون رو باکس بندی میکنیم و بین روزهای هفته تقسیم میکنیم. خب این از این. یه مثال دیگه براتون بزنم. ببینید بچه، فرض کنید برای ریاضیات ما از زمان 1 فصل میخواد امتحان بگیره، ما 1 فصل رو تقسیم برای اون فرجه میکنیم که آزمون به ما داده. حالا ممکنه فرجه 3 هفته باشه، 2 هفته باشه یا حتی 1 ماه باشه و 1 فصل رو وقتی تقسیم برای مثلا 2 هفته کردیم، میایم و میبینیم که برای هر هفتهمون چقدر ما حجم داریم، مثلا نیم فصل ریاضی برای یک فصل، یک هفته. خب بعد میایم اونها رو تقسیم بندی میکنیم بین روزهای هفته، مثلا نیم فصل ریاضی شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه، باز همون رو تقسیم میکنیم، در کنار زیست شناسی مطالعه میکنیم، شیمی هم همینطور، فیزیک هم همینطور. و بچه‌ها یک قانون کلی وجود داره و اونم اینه که هر شب یک درس عمومی مطالعه میکنید. اما براتون یک توصیه میکنم، در طول تابستان که این فایل رو گوش میدید به هیچ وجه زیاد درگیر درسی عمومی به جز عربی نشید، چون حالت فراری دارن و شما در طول سال هم میتونید اونها رو مطالعه کنید. ولی اگر شما در طول سال دارید این فایل رو گوش میدید، حتما در طول سال هر شب یک درس عمومی مطالعه بکنید و آخر هفته یک مروری روی اونها داشته باشید. حالا میایم بچه‌ها اصلای با کیفیتی که من بهتون گفتم رو در برنامه قرار میدیم. اصل اول، اصل اهل تست فراوانه. ببینید بچه‌ها، هر دانش آموزی که تست فراوان‌تر بزنه برای مباحث کنکوری شانس بیشتری برای موفقیت داره. یعنی هر کس که بیاد و حجم تست بالایی رو حل کنه، به همون مقدار، به همون موازات، شانس موفقیتش در کنکور بیشتر و بیشتر و بیشتر تره. لذا وقتی که دارید یک مبحث رو مطالعه میکنید، یادتون باشه زمانی میتونید از همقطاران خودتون جلو بیفتید که براش حل تست زیادی انجام بدید. حل تست زیاد 2 تا فایده داره. 1، اینکه شما روی مبحث تسلط بسیار زیادی پیدا میکنید. 2، اینکه شما مباحث رو به واسطه یه درونی کردن به هیچ وجه زود فراموش نمی کنید و مباحث خیلی عالی درونتون نهادی نمیشه و شما خیلی سخت مباحث رو فراموش میکنید. لذا زمانی که دارید یک مبحث رو مطالعه میکنید، حتما براش تست های بسیار زیادی بزنید. اما بچه ها، توی تستنی یک نکته مطرح میشه و اونم اینه که تست های مطروح رو به صورت شناور پاسخ بدید. یعنی مثلا اگر یک فصل ریاضی 50 تا تست داره براتون، این 50 تست رو به یک باره جواب ندید. چه بهتر که این 50 تست رو در طول 3 جلسه جواب بدید که جوابگویی شما در طول 3 جلسه به این 50 تا تست تسلط بیشتری براتون به هر مقام بیاره. یعنی شما وقتی دارید یک بسته 50 تستی رو توی 3 روز پاسخ میدید، خیلی خیلی بهتره که به نسبت اینکه شما بیاید یک بسته 50 تستی رو در یک روز پاسخ بدید. بنابراین حتما تست ها رو شناور و در طول زمان و به صورت مقطعی جواب بدید، چون خیلی روی تسلطتون تأثیر مثبت خواهد گذاشت. بحث دوم، بحث مرور بسیار زیاده. خب خیلی از بچه‌ها میپرسن که آقای گلی ما مرور زیاد کی بکنیم؟ مرور زیاد بکنیم و اون مرور رو کی بکنیم؟ ببینید، بهترین زمان برای مرور آخر هفته است. یعنی شما پنجشنبه هر هفته رو اختصاص میدید به مباحثی رو که خوندید و اونها رو یک مرور میکنید. یعنی شما از شنبه تا چهارشنبه درس میخونید، طبق باکس بندی که بهتون گفتم، ممکنه یک کسی باکس بندیش تا سه شنبه طول بکشه، اوکی، مشکلی نداره، میتونه چهارشنبه رو اختصاص بده به جبران عقب ماندگی ها. حالا راجع به جبران عقب ماندگی هم راجع به در واقع در راستای برنامه صحبت میکنم. یک دانش آموز باید پنجشنبه خودش رو اختصاص بده به مرور، یعنی مباحثی رو که در طول هفته مطالعه کرده بیاید و پنجشنبه اونها رو مرور بکنه، اونها رو ریویو بکنه. این کار خیلی میتونه برای بچه‌ها مفید و عالی باشه. بچه‌ها، مرورتون باید با حل تست باشه. هیچ وقت این اشتباه رو نکنید که وقتی که میخواید بیاد مرور بکنید، بیاید با مرور درسنامه این کار رو انجام بدید. بهترین نوع مرور، همونطور که توی کتاب نوشتم، مرور از نوع بازیابی هستش و شما باید با بازیابی مطالب که نمونهش حل تست هستش، مطالب رو مرور بکنید. این خیلی براتون میتونه عالی باشه. اگر شما این روش رو انجام بدید، معجزه‌اش رو در روزهای منتهی به آزمون سراسری حتما خواهید دید. خب بحث دیگه، بحث رعایت جمع‌بندی هستش. من رعایت جمع‌بندی و آزمون دادن رو در یک باکس بررسی میکنم. بچه، حتما یک روز یا 2 روز قبل از آزمون درس نخونید و اون رو اختصاص بدید به جمع‌آوری چیزهایی که مطالعه کردید. خیلی از بچه ها این اشتباه رو میکنن، حتی تا شب منتهی به آزمون هم میان مطالعه میکنن. این کار خیلی غلط و اشتباهیه. حتما باید 2 روز مونده به آزمون یا 1 روز مونده به آزمون مطالعه رو استاپ کنید، توقف کنید و بیاید مباحثی رو که خوندید به مساوی اون سیپایی که براتون مثال گفتم جمع‌بندی بکنید. درسته اگر شما بیشتر درس بخونید، مباحث بیشتری رو مطالعه میکنید، اما مثل همون سیپای پخش و پلا در اون زمین میشه که دسترسی به اونها خیلی سخت میشه. ولی شما باید سیپها رو به صورت جعبه‌بندی شده نگه دارید تا بتونید خیلی راحت به اونها دسترسی پیدا کنید. کسایی که جمع‌بندی نمیکنن، مباحث رو در سر جلسه امتحان از یاد میبرن. و خب دلیل اینکه خیلی از بچه‌ها میپرسن آقای گلی ما مباحثی رو که در طول هفته و در طول آزمون آزمایشی خوندیم در سر جلسه امتحان از یاد میبرین، دلیلش چیزی نیست جز اینکه شما جمع‌بندی نداشتی. بنابراین باید جمع‌بندی داشته باشی. جمع‌بندی یعنی که در طول یک روز تمام مباحث رو که ما مطالعه کردیم به صورت سریع بیایم جمع‌آوری بکنیم. شما یک روز وقت میذاری تمام مباحث رو که خوندی براشون حل تست انجام میدی به اندازه کافی. یعنی مثلا اگر تابه خوندی توی ریاضی میای یک روز وقت میذاری 30 تا تست جمع‌بندی از تابه میزنی، 30 تا تست گزینشی از تابه میزنی تا تسلط توی مبحث بیشتر بشه. یا اگر دین و زندگی خوندی به طور مثال، میتونی بیای وقت بذاری و 5 درس که خوندی سریع در عرض 1 ساعت 2 ساعت جمع‌بندی بکنی و تست سراسری هم براش بزنی. این میشه جمع‌بندی. و نکته خیلی مهمتر این که بعد از اتمام جمع‌بندی ما میایم و یک حل آزمون جامع انجام میدیم. یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی که وقتی شما اومدید جمع‌بندی رو انجام دادید، یک آزمون جامع هم براش حل میکنید و خودتون رو در شرایط آزمون قرار میدید. توی بحث‌های مشاوره تحصیلی من همیشه به شاگردان میگم که هر چقدر شما بیشتر در شرایط آزمون قرار بگیرید، به همون موازات میتونید بیشتر سر جلسه خودتون رو کنترل بکنید. بنابراین دانش آموزان من، سعی کنید به وفور از خودتون امتحان بگیرید و روز قبل از آزمون آزمایشی حتما یک بار خودتون رو در شرایط اون قرار بدید. بحث دیگه که اینجا مطرح میشه بحث اولویت ها هستش. بچه‌ها دو تا اسب بهتون میگم. اولا اگر شما این فایل رو گوش میکنید و ماه رمضانه، به این نکته توجه کنید که درس ها رو با توجه به سختی و راحتیشون بچینید. صبحی که شما از خواب بیدار میشید و میخواید به پیشواز مطالعه برید بعد از سحری، باید درسی رو مطالعه بکنید که انرژی خیلی زیادی از شما میگیره، چون شما در بالاترین سطح انرژی خودتون قرار دارید. پس از اینکه یک مقدار گذشت و انرژیتون یک مقدار افول کرد، در وسط روز درسایی رو باید مطالعه بکنید که انرژی به نسبت کمتری نسبت به درس اول از شما میگیره. و در پایان هفته باید درسایی رو مطالعه بکنید، در پایان روز باید درسایی رو مطالعه بکنید که انرژی خیلی خیلی کمتری از شما میگیره. مثال عرض میکنم، ممکنه دانش آموز بیاد بگه آقای گلی من به طور مثال ریاضی خیلی ازم انرژی میگیره ولی زیست کمتر میگیره، شیمی خیلی کمتر میگیره. و من بهش میگم که اوکی، شما صبح که از سحری تموم شد کارت بیا ریاضی بخون چون انرژی خیلی خوبی داری، وسط روز بیا زیست بخون و آخر روز بیا شیمی بخون که انرژی خیلی کمتری ازت میگیره. لذا ترتیب درس ها در ماه مبارک رمضان بدین صورت هستش که هر درسی چقدر از من انرژی میگیره و من اون درس رو میام و مطالعه میکنم. خب بچه، بحث دیگه بحث ترتیب اهمیت درس هستش. هر درسی که اهمیت داره، هر کاری که اهمیت داره و حتما باید انجامش، اون رو در اولویت اول حتما قرار بدید و اون رو انجام بدید. ممکنه یه درسی از عقب موندگی‌های هفته قبلیتون باشه و اولویت داره که شما رو مطالعه کنید، حتما رعایت کنید و بهش توجه بکنید. خب این از بحث در واقع جمع‌بندی، مرور، حل تست فراوان و رعایت آزمون جامعه که من خدمتتون عرض کردم ویژگی برنامه‌ریزی مناسب. اما چند تا نکته توی برنامه‌ریزی بهتون میگم، حتما توی برنامه‌ریزیتون لحاظ بکنید. یک، برنامه‌ریزی باید انعطاف پذیر باشد. ببینید بچه‌ها، خوشبختانه توی اون دورهای مطالعاتی که من توی دانشگاه تهران گذروندم این نکته کاملا توش اشاره میشد که میگفت که اگر ما بیایم برای مطالعه‌مون یک زمان خاصی مشخص بکنیم، کار کاملا اشتباه کردیم. من واقعا تأسف می‌خورم که برخی از همکاران میان و برنامه‌هایی به شاگردان میدن که توشون مشخص شده مثلا از ساعت 2 تا 6 اینو بخون، 6 تا 7 اینو بخون. این کاملا غلطه. این سبک برنامه‌ریزی کاملا منسوخ شده و کاملا اشتباهه. بهترین نوع برنامه‌ریزی این هستش که ما بیایم فقط یک زمان رو برای خودمون مشخص بکنیم. یعنی بگین که من یک فصل زیست شناسی می‌خوام در طول 90 دقیقه بخونم. اگه شما بگید یک فصل زیست شناسی می‌خوام از صبح ساعت 7 تا 10 بخونم، این کار کاملا اشتباهیه، کار کاملا غلطیه. چون که از کجا معلوم شما بتونید صبح ساعت 7 از خواب بیدار بشید؟ اگه شما مشخص بکنید که صبح ساعت 7 میخوام فلان درس رو بخونم، خدای نکرده نتونید صبح ساعت 7 بیدار بشید، تمام انرژی و انگیزتون برای از درس خوندن از بین میره، چون شما مشخص کردید که اون ساعت بیدار بشید. و وقتی دیر بیدار بشید، این فکر به ذهنتون خطور میکنه که من امروز خوب درس نخوندم و کلا امروز درس خوندن رو بیخیال. و مشاوران آموزشی هم که همکاران عزیز من دارن این فایل رو گوش میدن، حتما باید مد نظرشون باشه که اختصاص یک تایم مناسب برای مطالعه به دانش آموز کار کاملا غلطیه، چون معلوم نیست دانش آموز در اون ساعت بتونه مطالعه بکنه یا نه، و اگر نتونه در اون ساعت مطالعه بکنه روحیش از بین میره. من همیشه به دانش آموزا میگم برای من مهم اینه که تو درس رو بخونی. اصلا برای من مهم نیست تو کی درس رو میخونی، واقعا هم مهم نیست. دانش آموز من، برای من مهم نیست که شما زیست شناسی رو شب ساعت 2 میخونی، شب ساعت 3 میخونی، یا ساعت 7 میخونی. اصلا برای من مهم نیست. برای من مهم اینه که شما زیست شناسی رو بخونی و من برای زمانی مشخص نمیکنم و برنامه‌ریزیم کاملا انعطاف پذیر هستش. لذا هیچ وقت یک زمان مشخص رو برای مطالعه مد نظر نگیرید. این روش برنامه‌ریزی مال دهه 60 و 70 که خب بدبختانه یک برنامه‌ریزی کپی می‌کردن و همه می‌دادن می‌گفتن طبق این درس بخونید، کاملا غلط. یک مدل دیگه اینه که برنامه‌ریزی باید زمانی برای جبران عقب ماندگی داشته باشه. یعنی شما وقتی دارید مطالعه می‌کنید حتما باید یک زمانی رو در نظر بگیرید تا در اون زمان عقب ماندگی هاتون رو جبران بکنید، عقب ماندگی هاتون رو خیلی عالی، و بیاید براشون تست بزنید، دوباره اونها رو مطالعه بکنید، یا اگر مباحث رو که کم تسلط هستید بیاید اونها رو باز هم احیا بکنید. میتونید عقب ماندگی رو جمعه اختصاص بدید. جمعه که وقت استراحتتون هستش میتونید یک تنبیه برای خودتون در نظر بگیرید و به خودتون بگید که اگر من خیلی خوب درس بخونم، عقب ماندگی نداشته باشم، میتونم جمعه استراحت بکنم. اگر نه، جمعه باید مباحث رو جبران بکنم. بچه بحث دیگه اینه که باید به برنامه متعهد باشید، مسئولیت در قبال برنامه داشته باشید. متاسفانه خیلی از بچه ها اگر کسی دیگه براشون برنامه‌ریزی نکنه اینا به برنامه متعهد نیستن. اما من اعتقاد دارم که بهترین برنامه‌ریز خودتون هستید، چون هیچ کس به غیر از شما اندازه شما دلش برای شما نمی‌سوزه و هیچ کس مثل شما خودتون رو نمی‌شناسه. بنابراین سعی کنید برنامه‌ای که برای خودتون می‌ریزید به صورت متعهدوار و مسئولیتوار اون رو اجرا بکنید و در اجرای اون مداومت داشته باشید. یادتون باشه بچه ها، اولین برنامه‌ریزی بدترین برنامه‌ریزیه و من بهتون قول میدم که اگر بارها و بارها برنامه‌ریزی بکنید میتونید به یک سیستم بسیار صحیح و درست دست پیدا کنید. خود من که حداقل فکر میکنم تا الان مثلا بالای 10,000 بار فقط برای شاگردا برنامه ریختم، خب اولش برای منم سخت بوده، اولش که من خب به عنوان مشاور فعالیت میکردم اولش برای منم سخت بوده که برنامه بشینم، ولی انقدر این کار رو انجام دادم، چندین هزار بار، چندین ده هزار بار این کار رو انجام دادم، این کار برام یک کار بسیار سهل و راحت شد و شما هم باید اون رو حتما انجام بدید. و بچه یک نکته دیگه اینه که خیلی از بچه ها سوال میکنن آقای گلی ما برنامه رو می‌ریزیم ولی در اجراش زمان کم میاریم، و جوابش اینه که بچه از همه زمانهای خودتون باید برای درس خوندن استفاده بکنید و مخصوصا از زمانهای مرده. ببینید مثلا انتظار در صف پزشک، انتظار در صف اتوبوس، یا مثلا انتظار برای افطار، همه اینها جز زمانهای مرده ای هستن که شما باید از اونها در راستای درس خوندن استفاده بکنید و درسایی رو میتونید در این ساعت مطالعه بکنید، در این ساعت مطالعه بکنید که به تمرکز کمتری نیاز داره. مثلا میتونید حفظیات شیمی مطالعه بکنید، میتونید ادبیات مطالعه بکنید، میتونید آیات دینی مطالعه کنید الی. بنابراین اگر واقعا بیاید ساعت مرده خودتون رو در طول سال جمع بزنید، متوجه میشید که کلی ساعت میشه، بیش از صدها ساعت میشه که شما وقت مرده دارید و باید از اونها در راستای مطالعه استفاده بکنید. لذا حتما از برنامه‌های در واقع زمان‌های مرده خودتون بزنید و به برنامه بچسبید. مورد دیگه این هستش که شما حتما باید فعالیت‌های غیر درسی خودتون رو کنترل بکنید. یعنی مثلا تلگرام، واتساپ، یا مثلا اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های مختلف، حتما باید اینها رو کنترل بکنید، از زمان اینها بزنید و بچسبونید به درس خوندن. دانش آموزی که به وفور تلویزیون می‌بینه، به وفور از شبکه‌های اجتماعی مختلف استفاده می‌کنه، بهش عنوان حق نداره بیاد بگه آقای گلی من توی درس خوندن دچار مشکل شدم. خب بحث دیگه بحث تراز کردن برنامه است. بچه‌ها در انتهای هر هفته یه نگاهی به هفته خودتون داشته باشید، ببینید برنامه رو چطوری اجرا کردید. مثلا اگر ریاضی رو تندتر از اون چیزی که فکرشو میکردید مطالعه میکردید، یک مقدار زمان کمتری بهش اختصاص بدید. مثلا اگر اکثر مباحث مطالعه شده زیست رو فراموش کردید، بیشتر زیست بخونید. نگاهی به برنامه داشته باشید و سعی کنید اون رو تراز بکنید و ببینید که خب چطوری میتونید برنامه رو خیلی بهتر و بهترتر در هفته بعدی اجرا بکنید. خب بحث دیگه بحث کلاس کنکور مدرسه و آزمون آزمایشی. خب خیلی از بچه‌ها کلاس‌های کنکور ثبت نام می‌کنن که کاملاً برنامه‌ریزی برای اونها دشوار هستش و منافات داره به آزمون آزمایشی. من توی کتابم کامل توی بحث انتخاب کلاس‌های کنکور خدمتتون عرض کردم، گفتم که زمانی که شما میخواید کلاس کنکور انتخاب بکنید، بعد یه دور انتخاب بکنید، یا اینکه شما بیاید بگید کلا من میخوام با سیستم کلاس کنکور پیش برم، یا اینکه کلا بگید من میخوام با سیستم آزمون پیش برم. یعنی اینکه واقعا خیلی وقتا به مشکل برمیخوریم ما با دانش آموزا. دانش آموز میاد میگه آقای گلی برنامه کلاس خصوصی من 100% 180 درجه منافات داره با برنامه آزمون، و خب من براش چاره‌ای ندارم، یعنی که بگم کلا کلاساتو تعطیل کن، یا یعنی اینکه بگم بیا کلا به کلاس بپرداز و آزمون رو تعطیل کن. لذا سعی کنید حتما کلاسی رو انتخاب کنید که برنامهش با آزمون آزمایشی متناسب باشه. خب ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد که من برنامه‌ریزیمو انجام دادم، چطور میتونم از صحتش اطلاع داشته باشم؟ خیلی اصلا ایرادی نداره بچه‌ها، شما میتونید برنامه هاتون رو به ایمیل دانشگاه تهران من بفرستید به نشانی h.goli@ut.ac.ir. یک بار دیگه عرض میکنم، h.goli@ut.ac.ir، یا به شماره تلفن من 0921 186 2450. یک بار دیگه شماره تلفنم رو عرض میکنم 0921 186 2450. این شماره تلفن شخصی من هستش که هر کس بخواد با من ارتباط برقرار کنه یا با من کاری داشته باشه میتونه با من تماس حاصل کنه. توی گوگل هم اگر اسمم رو بنویسید میاره، حسن گلی سرچ کنید، سایت اول سایت استراتژی مطالعه میاره، و برنامه هاتون رو همراه با 4 رقم آخر کارتی که با اون کتاب رو خرید برای من ارسال کنید که من بفهمم شما مخاطب کتاب هستید. با خوشرویی تمام پاسختون رو میدم و برنامه‌تون رو چک میکنم. بسیار خب دوستان، آموزش برنامه‌ریزی تموم شد، ولی یادتون باشه این جمله رو دوست دارم دوباره تکرار بکنم، این که بهترین برنامه‌ریزی در طول زمان به دست میاد و اولین برنامه‌ریزی بدترین برنامه‌ریزیه. لذا مداومت داشته باشید، برنامه‌ریزی هاتون رو انجام بدید، برنامه‌ریزی هاتون رو برای من بفرستید، من برای آنالیز و بررسی در خدمت هستم با کمال میل، ان شاءالله بتونم اشکالات برنامه‌تون رو رفع بکنم. و خب هر کس هم می‌خواد با من مشاوره خصوصی بگیره، برنامه‌ریزی بخواد بگیره، مشاوره بخواد بگیره، یا مشکلات خاصی داشته باشه بخواد با من صحبت بکنه، میتونه با شماره تلفن من 0921 186 2450 تماس بگیره، چه برای همایشی شهرستان‌ها یا چه برای مشاوره خصوصی، میتونه با من تماس بگیره، من در خدمتش هستم. امیدوارم که شما دانش آموز عزیز نتیجه بسیار خوبی در کنکور 96 بگیری، ان شاء الله خیلی عالی تلاش بکنی به اهدافت برسی، الهی موفق بشی، روزت بخیر، شبت بخیر، فعلا خدا نگهدار.